أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مسئله پونزدهم هست، فردا روز شهادت آقا و مولا امام جعفر صادق سلام الله علیه هست. پیشا پیش این روز عمده و مهم رو به محضر مبارک امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران تسلیت عرض می کنم. افتخار ما اینه که فقه ما فقه جعفریست و ما تابع آقا امام جعفر صادقی هستیم که بنای مکتب فقهی امامیه رو عمدتاً پدر بزرگوارشون امام باقر و خود ایشان پایه‌ریزی فرمودن، یعنی یک نهضت علمی مذهبی فقهی عمده. و غیر از فقه بسیاری از مطالب در مورد پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین قبل توسط آقا امام صادق علیه السلام بیان شده، مسائل نسبت به عاشورا و کربلا، مسائل مربوط به زیارات، نکات اخلاقی مهم غیر از جنبه فقهی که از جایگاه ویژه‌ای نزد امام صادق و در بیاناتشون و در تربیت شاگردانشون کاملا مشهود و موج میزند. علی ای حال گاهی گفته میشود بزرگان اهل سنت با واسطه یا بدون واسطه شاگرد امام جعفر صادقن. این افتخار برای امام صادق علیه السلام نیست. البته در مقام گفتگوی با خصم با سنی گاهی میشه این نکته رو هم اشاره کرد، ولی من حیث الواقع افتخاری نیست. افتخار اینه که حضرت شاگردان درجه یکی تربیت کردن و مکتب اهل بیت رو گسترش دادن که لولا ها اولاء الاربعه مثلا لندرست آثار النبوه. اگر این چند شاگرد حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام نبودن، آثار نبوت پیغمبر اکرم کلن مندرس می شود و از بین می رفت. اینو دقت کنید ها، خیلی مهمه. اینه که امام صادق رو می گیم رئیس مذهب جعفری هستن، چون اگر ایشان و تربیتشون نبود آثار نبوت اصلا مندرس می شود و از بین می رفت. یعنی به یک معنا ما می گیم امام حسین علیه السلام تجدید حیات اسلام کردن، امام صادق علیه السلام هم تجدید حیات اسلام کردن، اونم در زمانی که گاهی گفته میشه که زمان امام صادق زمان تقیه نبوده. اتفاقا چرا؟ زمان تقیه سختی بوده زمان امام صادق علیه السلام هم. اما حضرت با فراست با دقت در مسائل به گونه ای عمل کردن که تونستن مکتب اهل بیت علیهم السلام رو گسترش بدن. و ببینید شبانه میریزن به منزل امام صادق علیه السلام، اون امام همام رو که میدونید مسنترین ائمه امام صادقن، اونم با 65 سال سن، سر برهنه و پا برهنه، میبرن تو دربار اون خلیفه غاصب. زمان هم زمان سختی بوده. یک جمله عرض کردم عرضم تمام. زمانی بوده که می نویسن سادات بن الحسن رو در زندان می انداختن، زندان روزش از شب تشخیص داده نمی شد و اینها اونجا بودن اصلا اوقات نماز رو با تلاوت قرآن میفهمیدن، الان چند جزء قرآن خوندم پس این مقدار زمان گذشته، پس وقت نماز ظهر مثلا، و بعد داره تاریخ و کان الواحد منهم اذا صار میتا مال الى جانب اخیه و بقی الجثمان بینهم، هر کدومشون که از دنیا میرفتن تو اون زندان میافتاد روی کناری و و اون جسم مطهر اون امامزاده سلام الله علیه هم بین اونها میمون. آخرش هم منصور به برادرش مهدی وصیت کرد، گفت یک زندان مخفی فلانجا دارم، مهدی هم او زندان رو بر روی سر این زندانی های نازنین تخریب کرد و ما بقی اون زندانیان زنده به گور شدن. شرایط شرایط سختی بوده، اما نهضت علمی، نهضت فقهی، نهضت اخلاقی، نهضت اقامه و احیاء شعائر دینی توسط امام صادق علیه السلام پایه‌ریزی شد و ما مرهون تلاش‌های شاگردان اون حضرت هستیم. انشاءالله به احتلام تجلیل از مقام شامخ حضرت جلسه فردا تعطیله. خب مسئله 15 می‌فرمایند ورد فی الاخبار ان اذن البکر سکوتها عند الارض علیها، در بعض از اخبار آمده که اگر ما خواستیم بفهمیم اذن باکره رو، گاهی باکره سکوت میکنه. آیا و علیکم السلام، آیا سکوت علامت و دلالت بر رضایت دارد یا ندارد؟ افتا به العلماء، علماء هم همین روایات رو بهشون فتوا دادن، لکنها محمولتون علا ما ازا زهر رضاها و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک. میفرمایند بله سکوت در بعض از اخبار آمده که علامت رضایت هست و این اذن بکر سکوتش است، اما جاش جاییه که بشه ازش استظهار رضایت کنیم. اما اگر استظهار رضایت نکردیم، چون نوعا دخترای سابق حیا داشتن دیگه، اصلا اگر صحبت از عروسی می شده اینقدر حیا داشتن که از شدت حیا گریه می کردن، از شدت حیا محیط رو ترک می کردن و می رفتن در یک گوشه‌ای. خب نوعا این گونه بوده. پس اگر سکوت سکوت از روی حیاست، اما آثار اذنش نسبت به این ازدواج ظاهر است، اینجا میشه حمله بر اذن کرد و در نتیجه خطبه عقد رو خون و الی آخر. خب اینی که سابق ها میبینید رسم بوده، میگن عروس خانم از طرف شما وکیل میانه در اجراء عقد ازدواج، عروس سکوت میکرده و میگفتن عروس خانم رفته گل بیاره، رفته گلاب بیاره و اینها، یک جهتش حیای او بوده. حتی همین که بگه بله به ازدواج راضی هستم، براش سخت بوده گفتنش دیگه. بعد بار دوم میگفتن، رسمم اینه معمولا بعضی از چیزها رو میگن تا بار سوم، اینی که بار سوم با خجالت میگفته این به خاطر حیای اونها بوده. پس اگر امارات و قرائن داله بر اذن بود، اذن محقق شده و خطبه عقد رو میشه خون و مشکلی هم نیست. البته خطبه عقد رو که میشه خون، باید وکالت بده در اجرای خطبه عقد که اون سر جای خودش شیعه آقایان محفوظه. ما الان داریم در استظهار اذن در اصل ازدواج بحث و گفتگو میکنیم. این مسئله 15 در کتاب شریف عروه. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف فرمودن این مسئله چند صورت داره. صورت اول همینطور که عرض کردم سکوت داره، اما یک امارات و علامات و قرائنی هست که از اونها احساس میکنیم به طور یقین یا به طور اطمینان که اطمینان هم علم عرفی است به طور قطع و یا اطمینان راضی به اجرای این عقد هست. همونیه که عرض کردیم که قدر متیقنش اینجاست. خب اینجا شک میکنیم که آیا رضا دارد یا ندارد و قرینه دلالت بر رضای او به اصل به عقد جزمن یا اطمینانن این که از هر مصادیق صحت عقده. این صورت اول. صورت دوم، نه قرینه ای که دال بر رضا و عدم رضا باشه وجود نداره، شک میکنیم که آیا قرینه هست یا نیست. صورت سوم، یک قرینه ای هست اما قرینه قطعیه بر رضا و یا اطمینانیه بر رضا نیست، این شک میکنم و یک قرینه ظنیه بر رضا دارم. این شد صورت چندم آیون سوم. صورت چهارم، قرینه ای دارم که اصلا راضی به عقد نیست و این قرینه من اطمینانیه است یا ظنیه. چهار صورت شد. صورت اول چی بود آیون؟ قرینه دارم بر رضای او جزمن و یا اطمینانن، این که درسته. صورت چهارم، قرینه دارم بر عدم رضای او جزمن و یا اطمینانن، اینم که یقینا چیه؟ عقدش غلط و باطله. اما میمونه صورت دوم و صورت سوم. و قد حکم به صحت فی الصور الثلاث الاولا و البطلان. بله، آره اینم، این صورت هم نگفتم. آره بله، قیام قرینه ظنیه بر عدم رضا و قیام قرینتین معن. قیام قرینه بگید ظنیه و قرینه جزمیه بر رضا، ظاهرش همینه دیگه. خب دیگه آیا قرینه ظنیه بر رضا و قرینه ظنیه بر عدم رضا با هم قابل جمعه؟ یعنی میخواید بفرمایید که اگر به نوع عرضه بشه از این حیث میگن این عقد درسته، اگر به عرف عرضه بشه از این حیث میگن عقد درست نیست. چون قرینه نوعیه هست قابل تصور، احسنتم. اما قرینه شخصیه ظنیه نسبت به دو طرف قضیه که قابل تصور نیست دیگه. مجموعا شد چند تا آیون؟ شش تا شد به نظرم، شش تا شد. یه بار دیگه بشماریم: قرینه جزمیه یا اطمینانیه بر رضا یک، قرینه شک در رضا یا عدم رضا دو، قرینه ظنیه بر رضا سه. صاحب جواهر فرموده در این سه صورت عقد چیه آقایان؟ درسته. سه صورت بعد، قرینه بر عدم رضا جزمن یا اطمینانن، قرینه ظنیه بر عدم رضا، قرینه ظنیه بر طرفین. در این سه صورت بعد ایشون فرمودن عقد چیه آقایان؟ باطله.
اسم آخر با اسم دومی که شک بود چی تبدیل کنیم؟ این حرفا که زن بگاه کنیم نتیجه به شک مدهی میشه؟
بله، ظاهرش همینه. میدونم فرمایش شما خوبه، فرمایش خوبیه، ولی ظاهرش اینه که اون صورت اصلا قرینه بر هیچ طرف نیست. این آره میشه شک. این صورت یک قرینه نوعیه بر این طرفه، یک قرینه نوعیه بر طرف دیگره. صور مختلفی میشه درست کرد، اما صورت هایی که صاحب ظاهرش همینیه که عرض کردیم. شما میفرمایین چی؟
هم قرینه ظنیه بر عدم رضا باشم، قرینه قطعیه باشم.
قطعیه و ظنیه، اگر قرینه قطعیه بر عدم رضا باشه دیگه قرینه ظنیه معنا نداره دیگه.
این فرض رو تو فرض اول باید هم قرینه قطعیه بر رضا، یعنی اگر اونجوری بود او طرف قضیه هم باید میامد، فرق نمی کنه. یعنی دو تا قرینه زنیه. بله. من عرض کردم که قرینه زنیه قیام القرینه تین معن، یعنی هم قرینه قطعیه داره هم قرینه زنیه، ولی همینجور که میفرماین این نمیشه، چون اگه اینجوری بود از طرف اول هم باید اینو میگفتن قرینه قطعیه و قرینه زنیه بر رضا، این هم باید میگفتن. حالا خیلی مهم نیست. خب اینجا آیون اما اون صورتی که قرینه قطعیه داریم بر عدم رضا، خب هیچ معلومه. اون صورتی که قرینه زنیه داریم بر عدم رضا، اینجا هم باز معلومه. اما اون جایی که قرینه قطعیه بر رضا نداریم، شک داریم در رضا و یا عدم رضا، اینجا هم چون احراز رضا شرط هست و من هیچ راهی برای احراز رضا ندارم، اینجا بازم عقد جائز بگید نیست. عرض کردم ایشون میگن که جائزه، یعنی عقد جائزه. ما عرض میکنیم نه خیر، ما عرض میکنیم چون احراز رضا شرط هست و احراز رضا نمیشود، در فرض شک عقد صحیح نیست. متوجهم ایشون جزء سه صورت اولا قرار دادن، جزء سه صورت ثانیه نیست.
اصل رضایتشون قرار دادن بر چیز، بر
اصل عقد، بر رضایت،
اصل سکوت.
آره
ایشون دلالت بر اسم میدونن، بعد چون میگن اگه قرینه مخالف این قضیه بود عقد باطل،
درسته، اما اگه قرینه مخالف نبود حمل میشه بر رضا، ولی بنده عرض کردم نیست انصافا. بله بله، نه به قول ایشون خود سکوت رو وقتی تقسیم بندی میکنن، پس سکوت به ما هو و سکوت ملاک نیست دیگه. سکوت رو در ضمن شش صورت بیان کردن. جان ایشون میخوان بگن، بله دیگه، ایشون میخوان بگن سکوت تأثیر داره دیگه. بله دیگه. خب نه، من عرض میکنم در ظرف شک به نظر میاد که سکوت اماره نیست بر رضا. بله اعمه، و چون احراز رضا شرط هست، در ظرف شک احراز رضا هم که نمی شود، بنابراین عقد در ظرف شک چیه؟ باطله. لذا خود بنده وقتی که خطبه عقد از طرف بعض از بستگان میخوام بخونم، میگم آیا از طرف شما وکیلم یا نه، بهش میگم بگید که اگر راضی هستید بگید که شما وکیلید. حتی توکیل رو من ازش میخوام به صراحه بگه که من وکیل در اجراء عقد باشم، فوقش راضی به عقده. اما از کجا معلوم به بنده وکالت داره میده در اجراء عقد؟ من چون احتیاط میکنم میگم بگید وکیل هستید در اجراء خطبه عقد. حالا علی ای حال این مسئله هم یکی از مسائل محل ابتلا و گذشت. یک مسئله دیگری مونده، مسئله 16 که شرایط ولی بر عقده. نمیدونم اینو متعرض بشیم یا نشیم که ولی بر عقد شرایطی داره، از جمله بلوغ عقل، حریت اسلام. البته اگر مولا علی مسلمان باشه ولی هم باید مسلم باشه. نمیدونم این شاید خیلی الان دیگه شرط نباشه. بله اسلام.
بابا دخترش
اسلام سنی اشکال نداره دیگه. نه میفرماین اشکال نداره. حالا البته میشه محل کلام قرار بگیره دیگه. حالا من میخواستم وارد در مسئله بعد بشم که عقد فضولی هست. البته خود این عقد صوری داره. بعد حالا مسئله 16 رو بگیم دیگه. سکوت شما علامت رضایت شماست.
شک بودن.
بله مسئله خوبیه. حالا متعرضش میشه. مسئله 16 هم که سید متعرض میشن، میفرماین یشترت و فی ولایت الاولیاء المذکورین، اولیایی که گفتیم کیا بودن اولیا؟ پدر بود، جد بود، وصی بود و حاکم شهر. ما 4 تا ولی بر اجراء عقد متعرض شدیم. ایشان میفرماین در ولایت این اولیا شرط هست 4 چیز: 1 بلوغ، 2 عقل، 3 حریت، 4 اسلام، البته به شرطی که مولا علیه هم چی باشه؟ مسلمان باشه. خب در ادامه میفرماین برگردیم، اولین شرطی که بیان شد چی بود آقایان؟ بلوغه. بنابراین اگر یک صغیر یا صغیره ای هست که مملوکی داره، اتفاق میفته پدر برای فرزند صغیر خودش یک عبدی یا یک عمه میخرد، اینجا یا به او به ارث میرسد از پدرش، اینجا اگر این مولا بخواد خطبه عقد رو جاری کند، خطبه عقد او صحیح نیست. چرا؟ چون شرط بلوغ رو ندارد. حالا بعد عرض میکنیم، ادامه میدیم. شرط دوم عقل، شرط سوم حریت. بله
بلوغ ولی چجوری عدم بلوغ ولی چجوری؟
عرض کردم یک بچه ای هست که این بچه عبد داره یا عمه داره مولای، حالا یا پدرش براش خریده یا هم به ارث مثلا به او رسیده، فرقی نمی کنه. اینجا شرط بلوغ ولی بر عقد محل کلام هست. خب این نسبت به ولایت صغیر که اصلا در این جهت مخالفی هم وجود بگید نداره. چرا ولایت صغیر نافذ نیست؟ چون صغیر محجور از تصرفات هست. یکی از تصرفات هم تصرف در اجرای صیغه عقد هست برای مملوک خودش، و اینجا عقد از او نافذ بگید نیست. این حرف اول. حرف دوم، خب بله ولایتو، حالا سوال اینجا ولایت پس برای کیه؟ میدونید میشه عبد و عمر رو با هم به ازدواج در آورد، اما اگر خود صغیر ولایت نداره طبعا ولایت میشه مال کی؟ مال ولی اون صغیر، که ولی اون صغیر پدر و یا جد و یا حاکم است و یا وصی است، بنابر اون شرایطی که عرض کردیم. این ولایت اول. و کذا مع فساد عقلهما بجنون او اغماء او نهوه، اگر آمد و ایشان مرحومای خویی میفرماین این روایت یه مقدار قصور داره. چرا؟ چون اینجا که میفرماین و کذا مع فساد عقلهما، ظاهر قضیه اینه که مع فساد عقلهما یعنی عقل کی؟ عقل صغیر و صغیره، در حالی که میفرماین این مراد نیست. چون چرا مراد نیست؟ چون جنونه که مانع عرضی است به قول ایشان، و وقتی جنون مانع عرضی بود، اگر مانع ذاتی وجود داشت که صغر باشه، نوبت به طرح مانع عرضی بگید نمیرسه، بلکه مراد مالکان کبیر و کبیره ایست که عرض علیه ما الجنون. پس محل کلام بل و کذا مع فساد عقله ما، یعنی مع فساد عقل مالک بالغ. اگر مالک بالغی بود اینجا خطبه عقد اگر انشا کرد و حال این که مجنون است، این خطبه عقدش صحیح بگید نیست. حالا نه عرض بکنم، حالا اگر مجنونه، باز مجنون هم الکلام همون شرطی که در صغیر هست و محجور از تصرف هست، همون در مجنون هم هست، مجنون میشه مهجور از تصرف و تصرفاتش کل عدم هست و او ولایت نداره. باز ولایت بر مجنون کذایی مالکی آقایان ولی اون مجنونه. حالا ولی مجنون چه میخواد پدرش باشه، چه میخواد کی باشه، مثلا جد پدری و هاکذا. خب این هم دوم. پس مع فساد عقل ما به جنون او اغماء، اگر این مغما علیه، البته مغما علیه معلوم واضحه دیگه، او که عقدی اصلا انشا نمی کند، اگرم چیزی باشه صرف لغلغه زبان است، در این حال اگر عقدی از زبان او هم جاری شد این عقد، عقد صحیحی بگید نیست. گاهی طرف بیهوشه، عملی انجام داده در اون اتاق بعد از عمل، چی میگن بهش بعد از عمل، حالت ریکاوری هست، و اینجا اگر خطبه عقدی رو داره انشاء میکنه برای دخترش مثلا، این خطبه عقد از او متمشی نمیشه. میگن اگر میخواید افراد رو خوب تشخیص بدید، افکار و زوایای فکرشون رو در اون ریکاوری بعد از عمل خیلی معلوم میشه. من ابوی سکته مغزی کردم که در حالت فراموشی مطلق بودن، مطلق مطلق، و قوه تکلمشون هم یک مرتبه زائل شد، حتی یک کلمه نمیتونستن بگن مطلقا. 5 شبانه روز تو بیمارستان رضوی بستری بودن، بعد یواش یواش با ایشون کار شد، تکلم از نوع تکلمشون برگشت، ولی در حالت اغماء مطلق بودن. اما در این حال ایشون به خاطر انس عجیبی که با نماز داشتن، فقط در اوقات نماز پا میشدن خوش به قبله، هر جور بود یه ایجوری میکردن انگار دارن تیمم میکنن، نماز رو میخوندن، گای از کار نماز رو شلوغ پلوغ میخوندن، تمام میشد. پزشکان بیمارستان رضوی گفتن یک معجزه پزشکی است که ایشان به خاطر نهایت انسی که با نماز داره با این حال و با این شرایط یه نماز ولو نماز باطلی رو دارن میخونن. خب گاهی انس اینجوریه. حالا بنابراین یک کسی در حال اغما اگر صیغه عقد رو جاری کرد از او قبول نمی شود. او نحوه، نحوه اغما رو مرحوم آیت الله خویی می فرماین کسوکر، مثلا مثل این که کسی العیاذ بالله در حالت مستی هست. خب این بله دیگه از کردیم در عبارت مسامحه بود دیگه، ظاهر عبارت این بود، ولی حق عبارت ناظر به بچه نیست، چون بچه اصلا به ماه و بچه اصلا ولایتی ندارد. اما ولایت وقتی میگیم که معفصاد عقل اما، این معفصاد عقل اما یعنی عقل پدر و جد. خب امروز به همین مقدار بسنده میکنیم.